سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. وزارت دفاع میگوید اردوی ملی افغانستان اکنون حدود 100% عملیات زمینی و هوایی کشور را به عهده دارد. ولسی جرگه افغانستان برای بار دوم طرح بودجه سال مالی 1400 را رد کرد و آغاز بزرگترین کمپاین واکسین ویروس کرونا هند تطبیق واکسین را نخست بر کارمندان صحی‌اش ادامه می دهد. نه صبح وقت افغانستان شد. خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه‌های رادیو آزادی. در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با شما خواهم بود. برنامه‌های هفتهوار این ساعت هوای تازه و حقیقت چیست. آغاز می‌کنم با خبرهای این ساعت. سرخط ها هشدار رئیس جمهور غنی به مقام های بلخ: اگر کودک ربوده شده از چنگ ربایندگانش رها نشود، همه این مقام ها برکنار می شوند. وزارت مالی افغانستان می گوید تأخیر در تصویب بودجه سال مالی 1400 در دراز مدت مشکل ساز است. و وزیر خارجه فرانسه از امریکا و ایران خواسته تا به توافق هسته‌ای سال 2015 بازگردند. مشروع خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید اگر کودک 9 ساله از چنگ ربایندگانش در بلخ رها نشود، تمامی مسئولین بلندپایه این ولایت را برکنار خواهد کرد. دواخان میناپال از سخنگویان ارگ بر رادیو آزادی گفت رئیس جمهور این هشدار را دیشب در مکتوب به شورای امنیت ملی سپرد. هشدار رئیس جمهور غنی به مسئولین محلی در بلخ پس از آن داده شده که پدر عبدالرؤوف کودک ربوده شده میگوید اگر حکومت در آزادی پسرش ناکام شود از طالبان کمک خواهد خواست. پدر و اقارب دیگر کودک از چند به این سو خیمه اعتراضی را در برابر ساختمان ولایت بلخ برپا کردند. همچنان در چند ولایت شمال افغانستان اعتراض‌هایی برگزار شده است. وزارت مالیه افغانستان میگوید تأخیر در تصویب بودجه سال مالی 1400 در دراز مدت مشکل ساز است. شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت در حال نگرانیش را با رادیو آزادی شریک ساخته که ولسی جرگه برای دومین بار طرح بودجه سال آینده را رد کرد.
ترڅو بودیجه پاس شوی نه منګه هیڅ پروژه شروع کولای نشو.
تا زمانی کې بودیجه پاس نشود ما هیڅ پروژه را آغاز کرده نمی توانیم و نه هم قرارداد پروژه ها مطالعه می شود. هر اندازه که به تأخیر می افتد به همان اندازه تطبیق پروژه معطل می شود، یعنی به وقت و زمان معین تطبیق نمی شود و اگر وقت زیاد بگیرد مشکلات افزایش می یابد.
وزارت مالیه افغانستان میگوید طرح دیگر بودجه را نیز به ولسی جرگه میفرستد، اما این اقدام زمانگیر است زیرا نیاز به تایید کابینه دارد. وزارت مالیه در طرح اخیرش که ولسی جرگه آن را رد کرد 473 میلیارد افغانی را برای سال 1400 تخصیص داده است. زعفران افغانستان جایزه بهترین زعفران جهان را از سوی انستیتوت جهانی ذائقه اتحادیه اروپا به دست آورد. وزارت صنعت و تجارت افغانستان در اعلامیه‌ای با تایید این خبر افزوده است که جایزه 3 ستاره‌ای اعتبار جهانی دارد. انستیتوت ذائقه اتحادیه اروپا در بروکسل مستقر است و در بخش تعیین کیفیت و ذائقه محصولات زراعتی جهان فعالیت می‌کند. زعفران تولید شده شرکت کیهان برنده این جایزه شده. به گفته وزارت زراعت افغانستان، این شرکت می تواند پس از حالا در بسته تولیداتش نشان 3 ستاره را شامل سازد. ما را از رادیو آزادی مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. وزیر خارجه فرانسه می گوید امریکا و ایران باید به توافق هسته‌ای سال 2015 بازگردند. ژان لودریان در گفتگو با یک روزنامه فرانسوی که دیروز نشر شد همچنان از ایران خواسته تا غنی‌سازی 20% یورانیم را متوقف سازد. درخواست لودریان در حال صورت می گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در آستانه پایان دوره کاریش قرار دارد. ترامپ در سال 2018 از توافق با ایران بیرون شد. گفته می شود که اکنون جو بایدن رئیس جمهور منتخب امریکا با چالش بزرگ در مورد توافق هسته‌ای و غنی‌سازی یورانیم ایران روبروست. تهران در آستانه آغاز کار بایدن گفته که یورانیم را تا 20% غنی خواهد ساخت. جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا برخی اقدامهای اجرایی را در روز نخست کاریش در قصر سفید به اجرا خواهد گذاشت. ران کلاین لویدرستیز بایدن روز شنبه در یادداشت گفت یکی از مسائل مهم پس از مراسم تحلیف برای رئیس جمهور منتخب آسان ساختن سفر شهروندان کشورهای اسلامی جهان خواهد بود. فرمانهای اجرایی رئیس جمهور در آمریکا با تصویب کنگرس نیاز ندارد. کلاین گفته که در برنامه‌های روز نخست کار جو بایدن آغاز تلاش ها برای بازگشت امریکا به پیمان اقلیمی پاریس و پوشیدن ماسک در اداره های فدرال به منظور جلوگیری از همگیری ویروس کرونا هم قرار دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی در مراسم تحلیفش در سال 2017 سفر شهروندان برخی از کشورهای اسلامی را به امریکا ممنوع ساخت، حرکتی که به باور او برای امنیت ملی ایالات متحده به اجرا گذاشته شد. ترامپ در این سال از پیمان تغییر اقلیمی پاریس بیرون شد و در نهایت با پوشیدن ماسک در جریان همگیری ویروس کرونا دستور جدی نداد. بزرگترین کمپاین واکسین ویروس کرونا دیروز در هند آغاز شد. قرار است در مرحله نخستین کمپاین حدود 30 میلیون کارمند صحی در هند واکسین شوند. نریندر مودی صدر اعظم هند در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به کارمندان صحی کشورش گفت:
بھارت میں دنیا کا سب سے بڑا
هند در حال حاضر بزرگترین کمپاین واکسین را آغاز کرده. برای هموطنانم به این مناسبت تبریک میگویم.
بہت بدھائی دیتا ہوں.
قرار است به دنبال کارمندان صحی واکسین ضد ویروس کرونا بر حدود 270 میلیون تن در هند که بالاتر از 50 ساله هستند یا بیماری های ضمنی دارند تطبیق شود. هند پس از آمریکا بیشترین شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان را دارد. بر اساس آمار پوانتون جانز آپکینز اکنون شمار مبتلایان در هند به بیش از 2.5 میلیون تن رسیده. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 9:07 دقیقه با وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه به دنبال کاهش چشمگیر نیروهای آمریکایی مسئولیت کامل عملیات به دوش نیروهای افغان واگذار شده.
نیروهای دلیر دفاعی و امنیتی کشور فعلا هم نزدیک به 100% به گونه مستقلانه در افغانستان در مقابل تروریسم مبارزه میکنند.
بودجه سال مالی 1400 از سوی ولسی جرگه افغانستان رد شد. شمار از کارمندان دولتی دست به تظاهرات هم زدند.
خط سرخ ما همسانسازی ماشات از دهید چنبان بودجه تصویب نشد.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید تا اکنون کارشیوهی نظارتی از رسانه‌های کشور وجود ندارد. آغاز بزرگترین کمپاین واکسین ویروس کرونا، هند تطبیق واکسین را نخست بر کارمندان صحی‌اش ادامه می‌دهد. یک نگاه کوتاه هم داریم به آنچه در رسانه‌های غربی در مورد افغانستان نشر شدند. کاروبار فلزکارها در بامیان رنگ و رونق ندارد. چرا؟
وقتی که پروژه نباشه، پیسه دونر و مؤسسات نباشه، مردم درآمد ندارن.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست؟ از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. با کاهش چشمگیر نیروهای آمریکایی در افغانستان، وزارت دفاع میگوید اردوی ملی اکنون حدود 100% عملیات زمینی و هوایی کشور را به عهده دارد. آمریکا پیش از این اعلام کرده بود که شمار نیروهایش در افغانستان را به کمترین حد یعنی به 2500 تن کاهش داده. از سوی دیگر ناتو نیز گفته که در اجلاس ماه آینده وزیران دفاع این پیمان تصمیم گرفته می شود که آیا نیروها در افغانستان نگه داشته شوند یا ماموریت پایان یابد. زرغونه منگل جزئیات می دهد.
با وجود که وزارت دفاع افغانستان از تأثیر کاهش نیروهای آمریکایی چیز نمیگوید، ولی اطمینان میدهد که قوای افغان خالیگاه نیروهای آمریکایی را پر کرده میتوانند. روح الله احمدزی سخنگوی این وزارت می گوید نیروهای دفاعی و امنیتی افغان در حال حاضر تمام عملیات های نظامی را خود به پیش می برند. آقای احمدزی شام دیروز به رادیو آزادی گفت جامعه جهانی بار بار تعهد کرده که به حمایت مالی و تکنیکی نیروهای افغان ادامه خواهد داد.
نیروهای دلیر دفاعی و امنیتی کشور فعلا هم نزدیک به 100% به گونه مستقلانه در افغانستان در مقابل تروریسم مبارزه می کنند و از توانایی های لازم در بخش عملیات های زمینی و هوایی برخوردار هستند. همچنان جامعه جهانی و همکاران استراتژیک ما به تعهدات خود در بخش ادامه کمک و همکاری هایشان در قبال نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان پابرجاست و این کمک ها ادامه خواهد داشت.
در این حال ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان اعلام کرده که اردوی ملی افغان امور آموزش و پرورش نیروهای تازه جذب شده را به دست خود گرفته است. این ماموریت دیروز در یک پیام تویتر نوشته بود که رهبری وزارت دفاع می تواند سربازان توانا را برای تأمین امنیت افغانستان آماده سازد. ناتو ویدیوی را هم از جریان آموزش دهی قوای افغان توسط آموزگاران افغان منتشر کرده که در آن دیده می شود چگونه حملات گروهی را مهار سازند. پیش از این نیروهای ناتو چنین آموزش ها را به قوای افغان می دادند. این در حال است که وزارت دفاع آمریکا اخیراً اعلام کرد شمار نیروهایش در افغانستان را به 2500 تن کاهش داده است. کریستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع آمریکا این کاهش را بر اساس حمایت از پروسه صلح افغانستان و ادامه همکاری های دوامدار و هم تعهد کشورش به توافق با طالبان و اعلامیه مشترکش با حکومت افغانستان خواند. در این حال محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته که خروج شمار بیشتر قوای آمریکایی از افغانستان که ایالات متحده اعلام آن را کرده پابندی به توافق با طالبان و اقدام نیک است. محمد نعیم در توییترش نوشته که عملی ساختن توافق دوحه به نفع مردم هر دو کشور است. ایالات متحده در حال شمار نیروهایش را به 2500 تن کاهش داده که قرار است ناتو در ماه آینده روی سرنوشت قوای خود در افغانستان تصمیم بگیرد. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو گفته که در ماه فوریه با در نظر داشت حالات افغانستان در مورد حضور قوای این پیمان در این کشور تصمیم گرفته می شود. او گفته که تصمیم در این مورد دشوار خواهد بود ولی با در نظرداشت سطح جنگ و خشونت تصمیم درست را اتخاذ خواهند کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت حالا 9:13 دقیقه به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی میشنوید. تا لحظات بعد شماره از روزنامه ها و نشریه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد و از آغاز کمپاین واکسین ویروس کرونا در هند هم برایتان خواهیم گفت. یکی از بزرگترین کمپاین های جهانی با توجه به جمعیت 1.4 میلیارد دلاری هند. اما پیش از اون ولسی جرگه افغانستان برای بار دوم طرح بودجه سال مالی 1400 را رد کرد. رئیس کمیسیون مالی و بودجه مجلس روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که هنوز هم در سند بودجه مشکلات وجود دارد و به تعدیلات پیشنهادی آنها توجه نشده است. آن سو شمار از کارمندان اداره های دولتی به شمول معلمین در برابر ساختمان شورای ملی در کابل دست به تظاهرات زدند و گفتند تا هنگامی که معاش کارمندان دولتی همسان نشود طرح بودجه سال مالی آینده نباید تصویب شود. بیشتر در این گزارش.
ده‌ها تن از کارمندان ادارات ملکی و نظامی بار اندازی تظاهرات در برابر شورای ملی افغانستان خواهان همسان شدن معاشات کارمندان دولت شدند. پیمان نظامی یکی از مسئولان برگزاری این تظاهرات روز شنبه به رادیو آزادی گفت یکسان شدن معاشات کارمندان دولت خط سرخ آنان می باشد.
در کل کسایی که در این تظاهرات اشتراک کردند معلمین هستند، مامورین حکومتی هستند، نیروهای امنیتی ما هستند. در کل از تمام اقشار جامعه که در دوائر دولتی کار میکنند و معاشای بسیار
وی تأکید میکند که معاشات در ادارات دولتی به گونه غیر عادلانه پرداخت شده و این کار بر روحیه کارمندانی که معاش اندک دارند تاثیر منفی گذاشته است. این تظاهرات در حال راه اندازی شده است که ولسی جرگه افغانستان برای بار دوم بودجه سال 1400 را رد کرد و یکی از دلایل مهم آن را عدم امسان سازی معاشات کارمندان حکومت عنوان کرده است. میر افغان صافی رئیس کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه در مورد رد سند بودجه بر رادیو آزادی گفت:
بار دوم بودجه 1400 به خاطر تامی 19 دلیل که وکیل داشتن تعدیل آورده بودن، در نظر نگرفته بودن، مشکلات داشتن، به خاطر رد شد. مشکلات یکی خود امیر یک سنسازی معاشات بود، دیگه تقریبا 21,000 نفر تشکیل دهی بود، دهی سند کم است. دیگه ادارات که رای ولیشترگر نداره، تشکیل ولیشترگر نداره، اونا ادارات شامل بوده و بودجه برش به نظر گرفته شده بود. دیگه مشکل دسترخان ملی بود، اینی مشکلات بود.
در این حال شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالی افغانستان میگوید پس از رسیدن دوباره سند بودجه اعضای ولسی جرگه تلاش میکنند با در نظر داشت امکانات مالی، تکنیکی و حقوقی نظریات نمایندگان مردم را در آن بگنجانند. میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه پیش از این گفته که جرگه با حکومت در زمینه بودجه هیچ نوع تقابلی ندارد، اما مسوده بودجه تا زمان تصویب نخواهد شد که معاشهای ماموران یکسان سازی نشود. هیئت اداری ولسی جرگه در مورد یکسان سازی معاشها گفته است که برخی ماموران در وزارتخانه ها و اداره های حکومتی به نام های گوناگون معاش های گزاف 50 تا 200 هزار افغانی می گیرند، اما ماموران دیگر در عین بس 8000 تا 15000 افغانی معاش می گیرند.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آینده دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم مزور بوده و هم مزور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
حالا ساعت 9:18 دقیقه به وقت کابل شد. ما را از رادیو آزادی میشنوید. پیش از آن که بریم به گزارش در مورد اظهارات وزارت اطلاعات و فرهنگ که گفته تا اکنون کارشیوه نظارتی از رسانه های کشور وجود ندارد، نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. سید سمی عباس برخی از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
یک تعدادی از روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود درباره عکس‌العمل طالبان به خروج قوای آمریکا از افغانستان مطالب را نشر کردند. روزنامه میل چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود نوشته است: با وصفی که در افغانستان جنگ کاهش نیافته، سخنگوی طالبان کاهش تعداد سربازان آمریکا در افغانستان را یک پیشرفت خوب خوانده است. وزارت دفاع آمریکا روز جمعه اعلان نمود که تعداد سربازان خود را در افغانستان به 2500 نفر کاهش داده. در دو دهه گذشته این کمترین تعداد عساکر آمریکایی می باشد که در افغانستان حضور دارند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در اشاره به بیرون شدن سربازان آمریکایی از افغانستان گفته است: این اقدام برای تطبیق موافقه امضا شده بین طالبان و آمریکا یک گام مهم می باشد و به نفع همه است. اما نظر به نوشته روزنامه، با وجود خروج قوای آمریکا از افغانستان، طالبان خشونت را کاهش ندادند. طالبان روز گذشته بر یک ورکشاپ موترهای امنیت ملی در ولسوالی دامان ولایت کندهار گروهی حمله کردند. یک روز قبل از این یک نفوذی طالبان 13 سرباز پلیس محلی را در شهر هلات به قتل رساند. روزنامه میل می‌افزاید رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ که دوره قدرت وی در حال خاتمه است، تعهد کرده بود که نظامیان کشورش را از افغانستان خارج می‌کند و اکنون هم طالبان و هم حکومت افغانستان به این موضوع متمرکز می باشند که رئیس جمهور نو آمریکا جو بایدن چه پالیسی را در رابطه با افغانستان اختیار می کند. چند روزنامه دیگر در مورد مسابقه کرکت بین تیم‌های ملی افغانستان و آیرلند مطالبه را نشر کردند. قرار است روز پنجشنبه آینده در جریان آمادگی برای داخل شدن در بازی‌های جام جهانی کرکت این دو تیم سه مسابقه یک روزه داشته باشند. تیم آیرلند که از قبل به محل مسابقات در امارات متحده عرب رسیده، چندین مسابقه را با تیم ملی امارات پلان کرده و تا حال یک بازی را انجام داده است. بازی دوم آنها به خاطر اینکه سه بازیکن تیم میزبان به ویروس کرونا مبتلا شدند، چندین بار به تعویق افتاده است. روزنامه بلفاست تلگراف نوشته است بازیکنان تیم ملی آیرلند به خاطر که برای مسابقه با تیم افغانستان آمادگی بگیرند، میخواهد پیش از مقابل شدن با این تیم یک بار دیگر با تیم امارات بازی کنند.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید تا اکنون کارشیوه نظارتی از رسانه‌های کشور وجود ندارد. شیوا شرق معین نشراتی این وزارت به رادیو آزادی گفت که در چند سال گذشته کار در این بخش صورت نگرفته، اما اکنون در تلاش ایجاد کارشیوه‌ای هستند تا از نشرات رسانه‌ها نظارت شود. وزارت اطلاعات و فرهنگ در حال از نبود کارشیوه نظارتی سخن میگوید که روز جمعه شمار از نمازگزاران به دلیل آنچه پخش موسیقی در جریان نماز از رادیو زهره میدانند، بر این رادیو در ولایت کنداز حمله کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با آنکه حمله به رسانه ها و کارمندان رسانه ای در افغانستان موضوع تازه نیست، اما حمله گروهی نمازگزاران به رادیو زهره در کندز و برهم زدن همه تجهیزات آن بی پیشین است. محسن احمدی مدیر مسئول رادیو زهره به رادیو آزادی گفت که پس از چاشت روز گذشته حدود 300 نمازگزار به دستور ملا عبدالبصیر امام مسجد به نام فیروزکوه بر این رادیو یروش بردند و همه تجهیزات این رادیو را به خاک یکسان کردند.
بعد از تخریب رادیو ما به طرف کیهان حرکت میکنن، بعد از اون باز میرن به طرف چراغ، رادیو چراغ حرکت میکنن، باز رادیو چراغ هم میبینن که بنابر مشکلات کنه تکنیکی داشتن، ترانسمیترشون از بین رفت، باز هم مقتدیهایش و کسایی که نمازگزارا بودن دروازه یعنی رادیو رو با رقم میزنن میده میکنن. یک بخش پس دوباره همین مولوی برشان میگه که خب میگی رادیو گل بوده، خب بیا بریم پس طرف مسجد بریم. دوباره همین مردم با ناره الله اکبر پس طرف مسجد میرن، میبینن که هیچ رادیوی در کندوز همین کارو نکرده.
با گفته آقای احمدی این رویداد در حال صورت گرفته که در آن زمان به دلیل نبود برق این رادیو نشرات نداشت. در همین حال وزارت ارشاد حج و اوقاف با تقبیه این حمله میگوید که درباره این رویداد تحقیق میکند. فضل احمد سراجی رئیس عمومی مساجد وزارت ارشاد حج و اوقاف:
دیگه وزارت نیست که کار ناشایسته است. فرض بکنیم اگر اونا پخش موسیقی را هم کرده باشند، را جلوگیری حمله کردن و تعرض نیست. میشه که از اون مجرای قانونی معرفی شد و اون نهادهای زیره، اما امام به این صورت به این گفت دخیل نباید بوده باشه که نیست انشاءالله عزیز. اما ما بازم موضوع را تحقیق میکنیم، بعد انشاءالله با شما شریک شده.
حمله بر این رادیو در حال صورت گرفته که وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید هیچ گونه کارشیوه‌ای برای نظارت از رسانه‌ها وجود ندارد. شیوا شرق معین نشراتی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که در تلاش ایجاد کارشیوه نظارتی هستند تا از محتوای نشرات رسانه‌ها نظارت کند.
تا هنوز کدام کارشیوه نظارتی یا کارشیوه‌های اجرایی نظارتی ما از چی نداریم؟ از رادیوها و رسانه‌های افغانستان نداریم، اما در صدد یزی هستیم که چین یک کارشیوه یا رصدخانه را ایجاد بکنیم تا البته نظارت از کیفیت خوبی نشراتی بکنیم، نه اینکه سانسور اعمال بکنیم یا محدودیت ایجاد بکنیم بر رسانه ها.
وزارت اطلاعات و فرهنگ در حالی از نبود کارشیوه نظارتی برای نظارت از محتویات رسانه ها سخن میگوید که به باور آگاهان وجود همچون کارشیوه در کشور سنتی همچون افغانستان گامی است بس مهم که باید برداشته شود. اما صدیق الله توحیدی رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران بر رادیو آزادی میگوید که باید هر گونه اقدامی در پیوند به ایجاد کارشیوه نظارتی از فعالیت رسانه‌ها در هماهنگی با نهادهای خبرنگاران شود تا ایجاد آن راه را برای هیچ گونه سانسور باز نکند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان:
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
حالا ساعت 9:25 دقیقه به وقت افغانستان و 10:25 دقیقه به وقت هند است، جایی که
تطبیق واکسن ویروس کرونا بر کارمندان صحی آغاز شده. این بزرگترین کمپاین واکسن کووید 19 در جهان خوانده شده است. نرندر مودی صدر اعظم هند در یک سخنرانی تلویزیونی آغاز این کمپاین را به مردم کشورش مبارک باد گفته. قرار است در مرحله نخست این کمپاین 30 میلیون کارمند صحی که در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا قرار دارند واکسن شوند. زرغون منگل جزئیات دارد.
هند با آغاز تطبیق وسیع واکسین ضد کرونا دیروز به صف کشورهای غنی‌تر پیوست که قبلاً این کمپاین در آنها آغاز شده و جریان دارد. هند که بزرگترین تولید کننده واکسین ها در جهان است، دارنده بزرگترین برنامه های ایمن سازی نیز می باشد. مقامات هندی امیدوارند 300 میلیون تن در این کشور واکسین شوند. آنهایی که واکسین می شوند شامل حدود 30 میلیون دکتر، نرس و دیگر کارمندان صحی است که در خط مقدم مبارزه علیه کرونا فعالیت دارند. و به دنبال آنها 270 میلیون نفوس هند که بالای 50 سالند یا بیماری های دارند که آنها را در برابر کرونا آسیب پذیر می سازد واکسین می شوند. صدر اعظم نریندرا مودی دیروز در یک سخنرانی تلویزیونی گفت:
اور بھارت ویکسینیشن کے اپنے پہلے چرن میں ہی 3 کروڑ لوگوں
در اولین مرحله واکسیناسیون 30 میلیون تن واکسن خواهند شد و شمار آن را در مرحله دوم به 300 میلیون تن خواهیم رساند. در مرحله بعدی افراد مسن و کسانی واکسن می شوند که بیماری های مزمن دارند.
با گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس این معلوم نیست که آیا مودی 70 ساله خودش واکسین شد یا خیر، تا مانند رهبران دیگر جهان اعتماد به موثریت واکسین را به نمایش بگذارد. حکومت هند گفته سیاسیون در اولویت نیستند و این واکسین نخست بر کارمندان صحی تطبیق می شود. برای کارمندان صحی هند که دشواری‌های زیاد را در برخورد با این ویروس متقبل شدند، آغاز تطبیق این واکسن مملو از فخر و امید برگشت به زندگی عادی بود. مقامات صحی هند دقیقاً نگفتند چند درصد 1.4 میلیارد نفوس هند واکسن خواهند شد، ولی متخصصان می‌گویند هند یقیناً بزرگترین فیصدی واکسن شدگان در جهان را خواهد داشت. در روز اول آغاز کمپاین واکسن ضد کرونا در هند بیش از 165 هزار تن واکسن شدند. بر اساس ارقام ارائه شده با آنتون جانز هاپکینز آمریکا، بیش از 10.5 میلیون تن در هند با کرونا مصاب شدند و این رقم در سراسر جهان تا وقت دیشب به بیش از 94 میلیون تن می رسید.
پیام ها و نظریات شما.
من مردمان هستم از ولایت بهران استوری نهرین. مایودین صحبت میکنم. دو سال مقملشات نماینده ما بودن رئیس مایودین شهدا مایودین برادر ماش ما را نداده.
از تمام مقامات جنایتی خواهش مند هستیم که این ماشات مایوبین را حواله کنند. ما در این سرمای زمیستان چکار کنیم؟ سرچوب به 200 خونه قریب رسیده است. مواد خردن همه رقم چه اولاد بالا رفته. ماشات ما را توقعی نمی پردازم اینا.
اسم عزیز رحمان باشنده ولایت بغلان، یک تن از نازنین طبیعی هستم. از حکومت جدید خواهش من است که در بخش معلولین دیگه کمی توجه داشته باشند.
مکتن از معلولین ولایت بغلان، مدتی 2 سال می شود که معاشات ما پرداختن نمی شود.
بعد بادستان و لسوالی را خستان با تماس. یک انسانی که در اردو میلی می رو یا در امنیتی میلی هر ارگان دولت دست پای دست می ته یا چشم می ده. در یک تقاعد می شود در تقاعدی چشم آبه تا چشم آگه نمی ته. او مسلمان دست یا پاشه. از دست داری نمی تونه کار بار کنه، چرا که اولین حقی داره برای اینا پرداخت نمی شود.
خاری خیرالله همداد هستم از ولایت تخار. ما شما هم کلام شدیم رابطه با این معاش های معیبین دیگه هیچ کدام گپی نیست. همه روزه ما میریم میگه تخفیف میه و تخفیف میه و تخفیف میه. اول برادر اولی تقریبا در قوس وده بود، از قوس جدی شد، از جدی فعلا حالی این روز و سبا و این روز و سبا چه رقم گپ است.
شمس الحق هستم از بغلان. دیگه بسیار وقت میشه که معیبین معاشایش نداده و مایبین بسیار مجبور هستند. باید دولت معاشایش بتره و به خاطر بایومتریک مردم با مایبین بایومتریک میکردن.
پیام هایی بود که شنونده های ما در پیامگیر رادیو آزادی گذاشته بودند. اگر شما هم می خواهید صدایتان ثبت شود به پیامگیر رادیو آزادی می توانید پیام بفرستید. شماره های ما 07084620. دوباره تکرار می کنم، شماره تلفن اتومات پیامگیر رادیو آزادی 07084620. حالا ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد. سرخط خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید اگر کودک 9 ساله از چنگ ربایندگانش در بلخ رها نشود، تمامی مسئولان بلندپایه این ولایت برکنار خواهند شد. دواخان مینپال از سخنگویان ارگ به رادیو آزادی گفت رئیس جمهور این هشدار را دیشب در مکتوب به شورای امنیت ملی سپرد. وزارت مالیه افغانستان میگوید تأخیر در تصویب بودجه سال مالی 14 در دراز مدت مشکل ساز است. شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت در حال نگرانیش را با رادیو آزادی ابراز کرده که ولسی جرگه برای دومین بار طرح بودجه سال آینده را رد کرد. زعفران افغانستان جایزه بهترین زعفران جهان را از سوی اینستیتوت جهانی ذائقه اتحادیه اروپا به دست آورد. وزارت صنعت و تجارت افغانستان در اعلامیه‌ای با تایید این خبر افزوده است که اهدای جایزه 3 برای زعفران این کشور اعتبار جهانی دارد. وزیر خارجه فرانسه میگوید آمریکا و ایران باید به توافق هسته‌ای سال 2015 بازگردند. ژان لودریان در گفتگو با یک روزنامه فرانسوی که دیروز نشر شد همچنان از ایران خواست تا غنی‌سازی 20% یورانیمش را متوقف سازد. جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا برخی اقدام‌های اجرایی را به شمول آسان ساختن مسافرت شهروندان کشورهای اسلامی به ایالات متحده و تلاش ها برای بازگشت کشورش به پیمان تغییرات اقلیمی پاریس در نخستین روز کاریش در قصر سفید به اجرا خواهد گذاشت. و بزرگترین کمپاین واکسین ویروس کرونا دیروز در هند آغاز شد. قرار است در مرحله نخستین کمپاین حدود 30 کارمند صحی در هند واکسین شوند. این خبرها و تازه ترین رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان در صفحه اینترنتی mazodiradio.com هر لحظه در دسترس شماست. همچنان برای آگاهی از خبرهای افغانستان و جهان ما را در صفحات اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم دنبال کنید.
رنگ‌های زندگی.
بنده سلطان علی، یکی از فلزکارای بامیان.
چطور کاروبار در بامیان؟
کاروبار 2-3 میشه که بیخی سقوطه، به دلیل که نه اقتصاد در پیش مردم، نه دیگر کاروبار در دما است. ما اینمی تو خودت شاهد هسته که همالی تقریبا 40 دکانای فلزکاری اینجا است که فعلا کلشان خاموش است. این ماشینشان گله، کار نیسته. وقتی پیسه نباشه کار نیسته.
فکر میکنه دلیل ازی چی باشه؟
دلیل ازی خود طبعا معلوم است. وقتی که پروژه نباشه، پیسه دونر و مؤسسات نباشه، مردم درآمد ندارن. درآمدی که فقط همی کشاورزیه دیگه اینجا. یعنی فعلا کل گمال کار نیست دیگه.
ناامنی راه ها در کاروبارش من تاثیر داره نه؟
طبعا
مردم بامیان از زندگی راضی هستن، راحت تر هستن نسبت به کابل.
زندگی در بامیان 95% مردم راضی نیستن، خاطر از اینکه وقتی اقتصاد نباشه کار نباشه. بدر طبعا من نیستم، یعنی کل مردم ناراض هستن. امنیت هست در بامیان ولی کار نیست. مشکل اصلی کار است.
حالا ساعت 9:34 به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، ما را از رادیو آزادی میشنوید. سپاسگزار هر یکتان که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک تشکر از میر احمد صافی همکار ما در امور تکنیکی. حالا هم نوبت نشر دو برنامه هفتوار است. نخست برنامه جوانان هوای تازه، سپس حقیقت چیست.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
سلام شنونده های عزیز برنامه هوای تازه، خوشحالیم از این که باز هم یک برنامه دیگر را خدمت شما تقدیم میکنیم. در این برنامه یک هنرمند جوان و آوازخوان با استعداد را برای شما معرفی میکنیم، جاوید امیرخیل را که در بین جوانان با نام و با شهرت است. از او میپرسیم که چگونه به این بخش هنر رو آورد و مشوق او کی بود، چی چالش هایی را سپری کرد تا محبوب دل جوانان شد و در انتها کار او با دیگر هنرمندان چی تمایز دارد. جاوید امیرخیل در سال 1365 هجری شمسی در کابل زاده شد، اما جایگاه پدری و قریه امیرخیل ولسوالی آریوب زازه ولایت پکتیا است. تعلیمات ابتدایی را در مکتب قلعه زمانخان کابل آغاز و اما بعد از صنف دوم با اوج گرفتن جنگ های داخلی ناگزیر به قریه خود عودت کرد. امیرخیل میگوید مکتب را با مشکلات زیاد خوانده و بعد از وقتها به نزد یک خیاط شاگردی را آغاز کرد و در 15 ماه این کسب را یاد گرفت و به گفته خودش ناگزیر مکتب را ترک و در کابل یک دکان خیاطی باز کرد.
در پالوی مکتب خیاطی هم میکردم، شاگرد خیاط بودم. تقریبا 15 ماه من شاگرد خیاط مونده. بعدش در شروع پادشاهی حامد کرزی ما کابل اومدیم. بعد از 15 سال کابل که اومدم باز خیاطی رو من یاد گرفته بودم. باز با کابل دکان داشتم، 2 سال دکان خود داشتم. دمی جریان خیاطی همی عشق موسیقی هم در وجودم بود. خب استاستا بعد از دکان خود با کسی کارگری هم کردیم به شکل یک مزدور. خلاصه یک زندگی کردیم که بسیار مشکلات ها سختی ها مبارزه کردیم خود تا که جاوید امیرخیل شد. بسیار سختی های دیدیم.
امیرخیل میگوید از آوان طفلی در وجود خود یک هنرمند را حس می کرد و این احساس مجبورش کرد تا خیاطی را ترک و به سوی هنر رو بیاورد.
این تو چیزی نبود که مرا نبانه با موسیقی که من هنرمند نشوم. این تو چیزی بود که مرا کشف میکرد که من باید هنرمند شوم. که من احساس بود، عاطفه بود. در اول ما نمیتونستم درک بکنم چی است. اما احساس میکردم یک چیزی در وجود من است که بسیار برام خوشایند است، بسیار برام شیرین است. من نمیدونستم که چی است. بالاخره که استاد وقتی شد، زمان گذشت، فهمیدم که او چیزی که در سینه پنهان بود، من درکش نمیتونستم، موسیقی بود، عشق بود، صدا بود.
امیرخیل در بخش موسیقی تعلیمات رسمی نداشته و اما در محافل میخواند و تا اینکه تمرین ها آواز او را رساتر ساخت.
در جریان که به کابل خیاطی میکردم رفتم به پشاور، بخاطر که یکم تو معلومات حاصل کرده بودم که آوازخوانها در پشاور آلبوم خود میسازند. من هم به رفیقی یک دوستم رفتم به پشاور. در صدر پشاور استودیوهایی بود که آوازخوانها اونجا ثبت میکرد موی خواست بود. من هم رفتم با پرسان یک استودیو رو پیدا کردم به نام هاشم خان استودیو. اونجا ما یک آلبوم در فارسی دو بیتی میگه در پشتو لندای یا مصری تپی یک آلبوم دو بیتی ساخت کردم. اولین کار هنری من بود. کسی ترلیس شد. خب شنید یک 15 سال یک هزار مردم و آلبوم من شنید. بعدش دوستای خوبی پیدا کردم، رفیقای خوبی پیدا کردم. جیرانی جلان صاحب که بسیار مرا همکاری کرده، بسیار از سپاسگزار هستم. اونا باز یک رای خوب در هنر به من مشورت دادن که یک آوازخوان چی رقم باید باشه، یک شعر بهتر انتخاب بکنه، یک کمپوز بهتر بخونه، یک صدای سرصدا باید کار شو، یک صدا تا آماده شو و یکی تا یک آوازخوان شوی.
به باور امیرخیل در پهلوی نبود امکانات، مخالفت خانواده دیوار دیگری بود که در بین او و موسیقی ایجاد شده بود و اینکه چگونه از این دیوار زخیم گذشته است چنین میگوید:
خب یک مشکلی که یک مشکل عمده بود، بسیار برم سخت بود و دشوار بود، اجازه فامیل بود که نمیدادن. اصلا نمیخواستن که ما یک آسخان شوم. خود را که در فامیل ما یا در قریه ما هیچ کس با هنر سرکار نداره. ما هم در یک فامیل زندگی میکنم و یک فامیلی هستم که تمام عمر پدرم یک دگروال نظامی بود، باب این پدر کدارم یک ملک بود، ملک قریه بود. اما تو کاکاهایم تا به حال اما حجره و مرکه و اما ما مردم پشتون که یک رواج داریم بید ملکی. ما به خانواده سر کار داشتم که این چیزا در فامیل ما بلد بودن. هنر برشون بسیار یک کار نادرسته بود، هیچ وقت اجازه نمیدادن. خب بسیار مبارزه کردم، بسیار سختی ها را دیدیم، حتی لتکوب شدیم از خاطر هنر. مشکلات ها زیاد دیدیم. یک امو البومی که در البوم دوبای تهاری که ساخته بودم خب عکسم بود. ما یک آرزوی که داشتم هر وقت میگستم کاش که یک البومم در موزیک سنتر باشه که عکس من اونجا باشه. امو تو شد وقتی که امو البوم دوبای تهاری ما بر اومد و مارکت آمد، ما بردم بخانه. بخانه تا بسیاری چند روز نگاه کردم که پدرم نبینه. برادرهایم و مادر جانم یا میفهمیدن که من حتما باید این کار رو بکنم. اونا میگفتن که اگر نکنی خوب از بخاطر که فامیل خفا میشه، بدرد خفا میشه، کاکاهایت خفا میشه. خب من قبول نمیکردم. عشق موسیقی تا حدی بود که مرا نمیمان که نخورم. البوم که به دفعه اول پدر بزرگوارم دیده بود حیران شده بود، تعجب کرده بود که چی هست، چی میبینم. پیش این خبر خوب بود که من علاقه دارم، بخاطر که چند بار من میروبرم و ما گفته بود که من اصلا هیچ وقت اجازه نمیتونم که داخل هنر موسیقی شوی. خب وزیری که دیده بود چیز نگفته بود. این مام بسیار به مام جلب است که چی تو اکثر عمل نشان داد. در می 13 سال که ما در هنر موسیقی هستم، یک روز به من گفت که کوشش بکن که در جامعه یک وقت خوب سفری بکنی، یک زندگی خوب تیر کنی.
شاعر و نویسنده سید جیلانی جلان که جاوید امیرخیل او را رهنما و دوست خود می داند می گوید در آوانی که جاوید امیرخیل را مردم نمی شناخت وی با او بود و می دانست که او در آینده یک هنرمند خوبی می شود.
جاوید امیرخیل از صفر شروع کرد، با موقعیت این روز که است خود رساند. این سفر هنری تقریبا 15 ساله یا 13 ساله یا 14 ساله کم زیاد تقریبا نمیگه است. خیلی زحمت کشید، زیاد ریاضت کرد، زیاد زحمت کشید و مطالعه کرد در این بخش.
سید جیلانی جلان میگوید امیرخیل هنرمند است که ریاضت میکند و به موسیقی فرصت زیاد را اختصاص میدهد و از این رو در پیشرفت و انکشاف است.
جاوید بعضی ویژگی ها داره، مثلا جاوید شعر خوب انتخاب میکنه. دوم، مسلط به موسیقی شده، عالی. یک کمپوزر خوب است. عالی جاوید میتونه که نه به تنهای خود بلکه هنرمندای مشهور کشور کمپوزر با او جور کنه. و همچنان ما که معلومات داریم جاوید هر شب تا 3 بجه تا 4 بجه شب ریاضت میکنه، آهنگا میشنوه و از مختلف آهنگا الهام میگیره و از این آهنگا، از این الهام یک چیز نو جور میکنه، نو کمپوز جور میکنه.
آوازخوان جوان اسمت احمدزی میگوید جاوید کوشش میکند تا هنر مورد پسند را به مردم عرضه کند و به همین سبب مردم او را میپسندند.
از موقع بسیار خوب با استفاده کرد، شعرهای خوب، موسیقی خوب و جوانان فهمید که جوان چی میخواهد. این وقت یک کس اگر عاشق بود مطمئنه که بدرد دلش خوانده مصابای دلش بر مردم رسانده خلق بشه و دیگه شعر خوب انتخاب کرده. بعض ما بسیار عزیزای مرا هنرمندان رو میشناسم، میخوانند سالانه 5-6 آهنگ ریلیز میکنن، یک کار خوب کنن سال یک آهنگ بخوانن، یک شعر خوب انتخاب کنن، موسیقی خوب برش یک آهنگ بخونه بر مردم رسانه که اونا خواننداز کیف کنن. 5-6 آهنگ جای نمیگیره، هیچ چیز جور نمیشینه و میخیل یگانه دلیلش کسی قدر در محبوب شد. بخصوص دلیلش بود که دلیلش که آهنگای میهنی خوانده و وطن موریر بر وطن خوانده و فعلا یک چهره هنرمند ملی میشناسه میخیل همگی اگه شما متوجهش نباشید. پس از جانر آهنگای دبشت موترا یک شوار شد دیوارا نشته شده وطن موریزمون یا این است میدان وطن دمین ولی ولی میبینه چیزا انتخاب میکنه که نخبه میباشه.
یکی دیگر از محبوبیت جاوید امیرخیل در بین جوانان این است که او آرمان ملت خود را در سروده های خود پرورش می دهد. ولی در مورد این که چرا آهنگ های میهنی را زیاد می خواند، خود امیرخیل می گوید در اوائل به این مسئله متوجه نبود.
در شروع موسیقی این فکر نداشتم که من یک روزی میاد بالاخره که من میهن می خوانم. با مشکلات هایی که فعلا داریم با ملت ما و با مردم ما و با افغانستان و خاک ما. در شروع موسیقی من می خواستم صدایی که در سینما خپس و یک جنونی است، یک عشق است، این را بکشم، این را به مردم برسانم، این را مردم بشنوم تا ما صدای ما را بشناسن، تا ما را بشناسن. آستا آستا من میهن درک کردم که خاک چی، یعنی میهن چی، فامیل چی، پدر چی، مادر چی، هر دوشتا را شناختم.
جاوید امیرخیل به این باور است که اصالت هنر باید حفظ و به گونه درست تقدیم شود. او میگوید انتخاب خوب و مهنت متداوم در بخش موسیقی میتواند فرد را از دیگران متفاوت تر بسازد.
انتخاب شعری که به همه مردم باشه، به همه انسان ها باشه، یک کمپوز درست، یک ما جامعه سنتی داریم، افغانستان ما ملت مسلمان هستیم، چیزی که در چوکات اسلام وجود داره باید ما در موسیقی که لباس است باید لباس درست داشته باشیم، یک شعر درست انتخاب کنیم، که هنر یا موسیقی در مجموع با کل است، مشترک است از همه. همین چیز هست که آدم متفاوت می سازه و از دیگرا جلا و تنها می شه که یک شعری خوب است، یک گپ درستی است.
شنونده های عزیز برنامه هوای تازه، داستان جاوید امیرخیل را در اینجا به پایان می بریم و به آرزوی موفقیت بیشتر او و سایر هنرمندان با شما عزیزان خداحافظی می کنیم. تا برنامه دیگر، الله نگهدار همه ایتان.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه حقیقت چیز خوش آمدین. وزارت صحت عامه افغانستان از کاهش مبتلایان ویروس کرونا در کشور خبر می‌دهد. در این برنامه با معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه صحبت کردیم که ابتدایی در مورد کاهش ارقام مبتلایان ویروس کرونا و همچنان آمادگی های این وزارت بر ما معلومات می‌دهد.
سلام به شما و به شنوندگان محترم رادیو شما. به صورت عمومی فعلا اگر از وضعیت ویروس کرونا در کشور صحبت کنیم، باید بگیم که ما در موج ویروس کرونا قرار داریم، ولی ارقام در هفته گذشته کاهش در تعداد مبتلایان و مرگومی را نشان می‌ده، وضعیت بهتر است به مراتب نسبت به چند هفته گذشته، ولی باز هم تاکید ما به این است که حیات نکات سیخ نباید فراموش شود، به خاطر که هر آن امکان از این میره که دوباره ما افزایش در تعداد مبتلایان و مرگومی مشاهده کنیم.
شما گفتین که ارقام کاهش یافته، یعنی کاهش نشان میده، تا چی حد فیصد، تا چند فیصد بلند رفته بود و حال در چند فیصد رسیده فعلا؟
خب من میتونم این فیصدی ها را به شکل گراف همراتان شریک بسازم از هفت روز اخیره، ولی در مجموع فعلا گراف ما شکل نزولی را به خود گرفته. ما در هفته‌های قبل که در هفته‌های قبل‌تر از او هم این مسئله را ذکر کرده بودیم که وقایع ثابت‌تر است، در هر هفته ما بین 1400 تا 1600 وقایع مثبت داشتیم و این وقایع حالا کمتر شده و انشالله که به این شکل نزولی پیش میرین و دوباره افزایش را در مصابه مشاهده نمی کنیم. من فیصدی ها نمیتون شدید میسازم به شکل گراف.
تشکر از یاد خانم جعفری. هرچند گفته وزارت صحت عامه ارقام کاهش یافته، باز هم تدابیر وزارت صحت عامه به خاطر پیشگیری و جلوگیری از چی است فعلا؟
بله، خب ما در زمانی که موج دوم احتمال آمدنش میرفت ما آمادگی خود را گرفتیم، چون افغانستان هم استثنا نبود و موج دوم آمد به افغانستان. در این آمادگی ها ما چندین بخش روش کار کردیم، بخش ارتقای ظرفیت شفاخانه ها، ارتقای ظرفیت لابراتوار ها، ارتقای ظرفیت تشخیص، روی آگاهی دهی کار صورت گرفت و میتازی روی برنامه مراقبت های خانگی، مراقبت های شفاخانه ای و در آخر هم روی تدارکات بهتر برای شفاخانه ها. ما اطلاعنه داشتیم، اطلاعنه رو عملی کردیم، ولی در پهلویش با مشاهده ارقام و آمار به صورت هفتوار
پیشنهاداتی از طرف ما به ریاست جمهوری افغانستان هم داده میشود تا بتونیم وضعیت بهتر کنترل کنیم. حالا وضعیت خوبتر است و ولی باز هم ما روی پلان خود کار میکنیم تا آماده باشیم و احتمال افزایش دوباره در تعداد مبتلایان را در نظر میگیریم تا بتونیم از بیشتر شدن و خطرتر شدن وضعیت جلوگیری کنیم. شما اشاره کردین به مراکز تشخیص و تداوی، در هرچند وزارت سرطانه اعلان کرد که باید قیمت تشخیص ویروس کرونا کاهش پیدا کنه، تا چی حدی کاهش پیدا کرده و چقدر عملی شده در امو مراکز شخصی که ویروس کرونا را تشخیص میکنه؟
در مراکز دولتی و شفاخانه ما به صورت رایگان تست انجام میکنیم بر مردم و در سکتور خصوصی از طرف ما یک بار قیمت ها تا 4500 افغانی تعیین شده بود که از بالاتر یعنی اجازه نداشتن بگیرن ولی از پایین تر میشد و برای بار دوم قیمتی که از طرف ما تعیین شد 3500 افغانی هست که از این به بعد در سکتور خصوصی لابراتوار و مراکز دیگی از 3500 افغانی بالاتر نمیتونن برای تست کووید 19 اخذ کنن.
این تو مشخص است که کدام مراکز است؟
بله، لیست شما هست و از طرف ما از دوی نظارت هم صورت میگیده. یک بار اول تعداد لابراتوار و مراکز دیگی خصوصی که ما داشتیم به 23 لابراتوار میرسید، بعدنی کمتر شد به خاطر بعضی نظارت ها که ما انجام دادیم و راضی نبودیم از کار کردشون و به این ترتیب به صورت متداوم از طرف ما نظارت صورت میگیره در صورتی که بتونن نیازهای ما رو پوره کنن، اجازه برشان داده میشه تا
تشکر. خانم جعفری، یک مسئله دیگه همی نوع جدید ویروس کرونا که در کشورهای بیرون از افغانستان شیوع پیدا کرده و مردم سخت نگران شد، واقعا خطرناک است موجش. در افغانستان آیا هم از این وضعیت از این بابت نگرانی های وجود داره؟ نداره کدام علائمش خود دیده نشده؟
خب باید بگویم که نگرانی وجود داره ولی بهتر است وحشت زده نشیم. زمانی که بریتانیا اعلام کرد که نوع جهشیافتی ویروس کرونا آمده و بالاخره در هند و پاکستان که کشورهای همسایه ما هستن هم تثبیت شدیم، مثلا از طرف وزارت سرطانی افغانستان آمدن این نوع جدید اعلام شد و میترسید خواهش به این بود که سفرها کم تر شد و ما بتونیم از آمدن ویروس به افغانستان جلوگیری کنیم، ولی فعلا مطالعاتی که انجام شده نشان میده که با وجودی که این ویروس سریع‌تر انتشار پیدا میکنه، در قسمت خطرناک‌تر بودن یا نبودنش کدام ثبوتی هنوز وجود ندارد. بنابراین تدابیری که قبلا برای ویروس کرونا عملی میشد هنوز هم قابل تطبیق است. ما از مردم خواهش میکنیم که نکات سیری پوشیدن ماسک، شستن مکررزتها با صابون، حفظ فاصله اجتماعی، دوری از ازدحامات را رعایت کنند. تدابیر پیشگیرانه ای که ما روی کار میکردیم هنوز هم را انجام میکنیم و در این ترتیب کوشش میکنیم تا از آمدن نوع جدید به افغانستان جلوگیری کنیم و احتیاط ها باید جدی گرفته شده، ولی به جای وحشت زده شدن بهتر است که نکات صحیح را رعایت کنیم.
و خانم جعفری، شما اشاره کردین که در کشورهای همسایه ما مثلا هند و پاکستان این ویروس دیده شده، یعنی تدابیری که به خاطر سفرها گرفته شده های وزارت سلامت با اداره هوانوردی در تماس بوده، چی تدابیر به خاطر مسافرین در نظر گرفته شده؟
خب ما مجموع تاکید به این داریم که سفرها با کشورهای همسایه در صورتی که نیاز نیست در این وضعیت بحران کمتر شود، مردم هم کوشش کنند که در این وقت سفر نکنند، ولی تدابیر که از قبل گرفته شده بود در قسمت ویروس کرونا بود که تمام کسانی که از طریق هوایی سفر میکنن حتما باید تست منفی کووید 19 داشته باشن، چی از افغانستان به خارج سفر میکنن چی از خارج به افغانستان میاین، تا ما بتونیم از انتشار ویروس در افغانستان و منطقه جلوگیری کنیم و این تدابیر هنوز هم ادامه داره.
خانم جعفری، میاین سر مسئله واکسینش که در بعض کشورها عملی شده، حکومت افغانستان وزارت سلامت به خاطر عملی شدن یا تطبیق واکسین بر مردم افغانستان چی اقدامات را روی دست داره؟ با این کشورها صحبت شده نشده؟ وضعیت در چی قرار است؟
در قسمت واکسین کرونا ما تعهداتی که داخل داریم دو تعهد هستی که از طرف گوی یا اتحادیه بین‌المللی واکسین که ما هم عضوی از این اتحادیه هستیم، اونا وعده کردن که برای 20% نفوس افغانستان واکسین به خریداری میکنن و قرار است چندین مرحله به افغانستان بره. مرحله اولش یا محموله اولش در اواسط سال 2021 به افغانستان میرسه که نفر کمتری هست، ولی تا اواخر سال 2022 تمام محموله سفر رو از سر 20 سیتر نفس گرم میرسن. از طرف دیگه که بر ما ترخید شده بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی است که اونا هم فعلا کردن در 20 سیتر دیگر نفس ما واکسین به خریداری میکنن و او هم تا مخلص سال 2022 افغانستان میرسه. ولی تمام این مراحل تدارکاتی وابسته به این است که چقدر تولید واکسین در جهان بیشتر میشه. اگر تولید واکسین بیشتر شد کشورهای همسایه قادر شدن که تولید کنن، شاید ما هم بتونیم زودتر و مقدار بیشتر بر افغانستان واکسین رو تهیه کنیم. خب اگر یه واکسین در اواسط سال 2021 به افغانستان بیایه، اولویت وزارت صحت‌عامه اولویت کدام مردم قرار میده؟ یعنی کدام مردم اول تحت پوشش از این واکسین قرار میده؟ در قسمت اولویت بندی و تولید واکسین و تمام مسائل مربوط به اینکه ما واکسین رو بتونیم تجویز کنیم، کمیته تشکیل شده بود. وزارت صحت‌عامه افغانستان کمیته رو رهبری کرده و به اساس صورت گرفته اولویت بندی تولید است که ما برای اون کسایی که بیشتر در معرض خطر هستن، کارمندان طبی که در خط مقدم مبارزه میکنن، همینطور کارمندان اساسی، خدمات اساسی و اون کسایی که سنشان بالاست و ابراز زمینه‌ای دارن، برای ما اولویت داده میشه که ما بتونیم وضعیت رو کنترل کنیم و مرگومیز ناشد کووید 19 را کاهش. خانم جعفری، گفتم این که شما گفتین ارقام پایین آمده، آیا کسی که میره تست میده او کم شد یا واقعا ارقام پایین آمده؟ یعنی مثل سابق وارم رش مردم به طرف از اینکه برن تشخیص کنن کرونا را زیاد است یا کم شده نسبت به سابق؟
خب ما مراجعینی که داریم که من تعدادشون خوب است، یعنی تستایی که انجام میشه نشون میده که چقدر مراجعین داشتیم. اول یک از توصیه های جدیدی که ما داشتیم بوده که اگر مردم وضعیتشون زیاد وخیم نیست و احساس میکنن که میخوان با کووید 19 مبارزه کنن، نیاز به تست ندارن، به تست وضعیتشون وخیم نمیشه، کدام مرض زمینه‌ای ندارن و در مجموع حالتشان خوب است، نفس تنگی پیدا نمی‌کنند، دارن شاید و اشخاص مراجعه نکنند بعد تست که نیاز هم نیست و میتونن از خود به خانه مراقبت کنند. ولی تعداد مراجعین خوب است و ارقامی که کاهش نشان میده فیصدی هست، فیصدی برای ما اصلاحیت کنند، اما که پیام اصلی و بسیار ساده پوشیدن ماسک شستن مکار از دست خواب افتاون تست فاصله اجتماعی دیگه رسانات میکنه که ما رو کمک کنه تا بحران را به صورت بهتر کنترل کنیم. مردم کوشش کنن از ازدحامات دوری کنن، در صورتی که ضرورت دارن که حتما باید در ازدحام شرکت کنن، حداقل از ماسک استفاده کنن تا انتشار ویروس کنترل شود.
تشکر زیاد، سلامت باشین خانم جعفری عزیز، با ما وقت دادین.
تشکر از شما،
وقت خوش. خدا.
چی می شد با قلبم گذر و چشمم تو را.